بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز و محترم، بحثمون رسید به تطبیقات و تفریعاتی که بر ثمره تنبیه اول مرحوم شیخ بیان کردن. همونطور که خاطر شریف دوستان هست، در ثمره‌ای که مرحوم شیخ برای بحث تنبیه اول مطرح کردن که عبارت بود از اینکه آیا اگر ما در اعتبار شرطی در معاتات شک کردیم، حالا چه این که اون شرط از شروط بی باشه چه این که از شروط بی نباشه، مرجع تعیین وظیفه ما چی خواهد بود؟ مرحوم شیخ بحث رو منوط کردن به این که محل نزاع در بحث معاتات چیست. اگر ما قائل به نظر مرحوم صاحب جواهر شدیم که محل نزاع رو اونجایی میدونستن که قصد اباحه از مساعات یعنی در واقع صادر بشه، فهمیدن که باید به ادله نگاه کنیم، ببینیم دلیل ما در اثبات صحت اباحه عوضیه چیست. اگر دلیل لفظی مثل الناس مسلطون باشد که اصل عدم اعتبار اون شرطه، اگر دلیل لبی مثل سیره باشه که به خاطر اینکه قدر متیقن در دلیل لبی باید رعایت بشه اصل اعتبار اون شد. بنابر نظر خود مرحوم شیخ که محل نظر اونجایی میدونستن که قصد تملیک است، خدمتتون عرض بکنم که فرمودن سه تا قول وجود داره: اعتبار شروط مطلقا، اعتبار عدم اعتبار شروط مطلقا، و خدمتتون عرض بکنم که قول به تفصیل. اگر قائل به افاده ملکیت شدیم اعتبار شروط، اگر قائل به افاده اباحه شدیم در معاتات عدم اعتبار شروط. و یک جنبندی هم کردن، گفتم میتونیم یه فرقی بذاریم بین بعضی از شرط ها. بعضی از شرط هایی که با خدمتون عرض بکنم که نص و نصوص شرعی اثبات میشن در بی و اعتبار در اعتبارشون در بی، اونها در معاتات شرط هم. اون شروطی که با وسیله اجماع معتبر میشن در بی، به خاطر اینکه اجماع دلیل لبیه و قدر متیقنش در کلمات مجمعین منصرف به عقد لازمه، بنابراین در معاتات شروط دیگه، شروط بی دیگه جریان نداره. که مرحوم شیخ مختار خودشون رو اعلام کردن که احتمال اول این اشتراط شروط بی مطلقا رو قبول دارن و نقل کلامی کردن از مرحوم شهید در حواشیشون بر قواعد که اونجا یک نکته فرمودن که بعضی از شروط در معاتات منتفیه، از جمله این که میشه مثلا سمن و مسمن در معاتات مجهول باشه، حتی زمان هم میتونه مجهول باشه، زمان تحویل سمن و مسمن. و نکته فرمودن که اگر خدمتون عرض بکنم که ما بیعمون بیع صرف باشه، یعنی بیع نقدین باشه، اما به صورت معاتاتی انجام بشه، تقابض فی المجلس شرط نیست. این نکته بود که مرحوم شهید، یعنی در واقع مرحوم شیخ از شهید در حواشیش بر قواعد نقل فرمودن. حالا در صفحه 71 همونطور که مشاهده می‌فرمایید که هم متن هم مطلب، رسید به صفحه 71 عقول شهید. نکته ای که مرحوم شهید اینجا، مرحوم شیخ اصخایی میکنن، مرحوم شیخ اینجا بیان میکنن، در واقع تعریض به مطلبی است که خودشون از شهید در حواشیه بر قواعد نقل کردن. ایشون میفرماید که در واقع اون نکته که مرحوم شهید فرمودن در باب نفی اعتبار بعضی از شروط، و نکته ای که قبل از نفی اعتبار بعضی از شروط نقل کردن تحت این عنوان که مرحوم شهید اخراج اون مال و ثمنی که به وسیله معاتات به دست اومده رو به عنوان خمس و زکات و ثمن الحدی ممنوع کردن رو مرحوم شیخ ایشون اینجا نقل میکنن و وجهش رو توضیح میدن و نهایتا یک در واقع تعریضی به مرحوم شهید جناب شیخ میزنه. خب نکته ای که ابتدا شیخ رحمت الله علیه توضیح میده، میگه این که شهید تصریح میکنه به این که جایز نیست اون چیزی که وسیله معاطات از عوض و معوض به دست اومده رو توی زکات و خمس در واقع به عنوان زکات و خمس خارج کنیم از اموال، و یا اینکه توی در واقع نکاح ما اسخای میکنم توی بیع معاطاتی کنیزی که صورت گرفته مرحوم شهید تصریح میکنه که نکاح اون کنیز تا قبل از تلف در واقع عوض مقابل جایز نیست. مرحوم شیخ میفرماید این دوتا نکته صریح در اینه که ایشون معتقده که اباحه مفید ملکیت نیست، و این نکته رو ایشون ابراز میکنه. اما خدمتتون عرض بکنم که خود مرحوم شیخ اینجا جنبندی میکنه نسبت به این متنم و معتقده که این دو شرطی که دو و سه شرطی که اینجا مرحوم شهید در واقع اعتبارش رو نفی میکنه در معاطات، اقوا اینه که اینها معتبرن. یعنی در واقع شرط مجهول نبودن ثمن مثمن و شرط مجهول نبودن اجل و شرط عدم در واقع شرط اعتبار تقابض فی المجلس در معاطات نقدین، مرحوم شیخ معتقدن که اقوا اینه که اینها معتبرن. مرحوم شیخ دلیلشون برای این مطلب اینه که اگر ما قائل به اباحه بشیم در معاطات، بگیم که اباحه در معاطات ما نتیجمون اباحه است و مفید اباحه است، خب به هر حال معاطات بیع عرفی است و ولی اون که لحاظ شرعی فقط و فقط اباحه رو نتیجه بده، مرحوم شیخ معتقده که در صورتی که ما قائل به اباحه بشیم در معاطات، چون مورد ادله بحث ما در باب شرایط معتبر در بی اعتبار این شرایط در خصوص فقط و فقط بی عقدی همراه با صیغه نیست و در واقع این شروط بر روی بی عرفی سوار میشن، بنابراین حتی اگر ما قائل به اباحه هم بشیم در معاطات این شروط بیش معتبر است. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم شیخ معتقده که مورد ادله داله بر اعتبار شروط بیه عرفی است، نه صرفا خصوص بیه عقدی. بنابراین این نکته خیلی مهمه که ما باید در فضای تفکری که مرحوم شیخ رو اون فرمایش می‌فرمایند که محل نزاع اونجاییست که طرفین قصد تملیک کردن، ما چه قائل به اباحه بشیم و چه قائل به این بشیم که معاطات مفید تملیکه، تمام شروط ثابت در بی در اینجا هم معتبر است. خب همین مقدار متن رو بخونیم. اقول صفحه 71، اقول حکمهو به عدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الصدقات الواجبه و عدم جواز نکاح المأخوذ بها صریح فی عدم افادتها للملک. مرحوم شیخ میفرماید که حکم مرحوم شهید، این که حکم کرده است به این که جایز نیست خارج کردن آن چیزی که به وسیله معاتات اخذ می شود در صدقات واجب، بخواد از مال خارج بشه، منظور زکات و خمس و اون بحث ثمن الهدی، و همچنین این که میفرماید جایز نیست نکاح المأخوذ بها، بها میخوره به معاتات، نکاح اون کنیزی عمه‌ای که به واسطه معاتات در واقع اخذ شده است، میگه حکم مرحوم شهید به عدم جواز اخراج مأخوذ بالمعاتات و عدم جواز نکاح مأخوذ بالمعاتات، این حکم صریح است در این که معاتات مفید ملکیت نیست، الا ان حکمه به عدم اعتبار شروط المذکوره للبیع و صرف معللا به ان المعاتات لیست عقدا یحتمل ان یکون به اعتبار عدم الملک و ان یکون به اعتبار عدم اللزوم. خب این چه نکته میخواد بفرماید مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ میگه که اونجایی که مرحوم شهید فرمود که این شروط در معاتات معتبر نیستن و در دلیلش فرمود که معاتات چون عقد نیست این شروط معتبر نیست، این تعلیل دو تفسیر میشه ازش ارائه بشه. یحتمل که مقصود از این که میگه این شروط در معاتات معتبر نیستن چون معاتات عقد نیست، یحتمل که منظور این باشه که معاتات عقد نیست یعنی معاتات مفید ملکیت نیست، و یحتمل که وقتی میگه ان المعاتات لیست عقدن، یحتمل که مقصود این باشه که چی؟ معاتات مفید ملکیت لازم نیست. این دوتا نکته رو اینجا مرحوم شیخ احتمال میدن. الا ان حکمه به عدم اعتبار شروط المذکوره للبیع و صرف معللا به ان المعاتات لیست عقدا، الا اینکه حکم مرحوم شهید به این که معتبر نیست این شروط مذکوره، شروط مذکوره چی بود؟ یک، اینکه ثمن مثمن می تواند مجهول باشد. دو، اینکه در بحث بیع صرف نقدین تقابض فی المجلس لازم نیست، و اینکه جهالت عجل مشکلی نداره. میگه علت اینکه اینها رو معتبر نمیدانه و تعلیل میاره به اینکه معاتات عقد نیست، محتمل است که ان یکونه، اینکه میگه عقد نیست به چه اعتبار میگه عقد نیست؟ به اعتبار عدم ملک، به این اعتبار که اصلا معاتات ملکیت نمیآورند. چرا؟ به خاطر این که حیث ان المفید للملک منحصر فی العقد، چون اون چیزی که مفید و افاده ملکیت میکند انحصار دارد در عقد، یعنی در اون معامله و بیعی که همراه با صیغه باشه، و چون معاتات همراه با صیغه نیست پس دیگه مفید ملکیت نیست. پس این یه احتمال در توضیح و تفسیر این تعلیلی که مرحوم شهید آوردن که ان المعاتات لیست عقدا. احتمال دیگه این که ان یکونه به اعتبار عدم اللزوم، میگه یحتمل که به اعتبار این باشه که چون معاتات بیع لازم نیست، ملک لازم نیست، به خاطر اینکه حیث ان شروط المذکوره، از اون جهت که شروطی که ذکر شده شرایطون للبیع العقدی لازم، اینها شرایط بیع عقدی لازمن و معاتات هم بیع عقدی لازم نیست، پس بنابراین این که میفرماید معاتات لیست عقدن، احتمال داره که مقصود شهید این باشه که معاتات لیست عقدن لازمن. خب مرحوم شهید معتقده که ول اقوا اعتبارها، اقوا این است که اینها این شروط معتبرن، و این قلنا به لباها، ولی این که ما قائل به با هم بشیم. چرا؟ لأنها لأن المعاتات بی اون عرفیون و این لم یفد شرعن الا الاباحه، ولی اون که اللحات شرعی جز اباحه رو افاده ندهن، و مورد العدلت امور دول ادله الداله لاعتبار تلك الشروط هو البيع العرفی. میگه و مورد و موضع ادله ای که داله بر اعتبار این شروط بی هستن اینها بی عرفیه، لا خصوص العقدی، نه خصوص بی عقدی که با صیغه بیان بشه، و بی عرفی هم در واقع شامل معاتات میشود. بلکه اصلا این چیز بالاتر مرحوم شیخ میگه، میگه بل تعقیدها، این که ما مخواهیم مقید کنیم مورد ادله داله رو، مقید کنیم بالبیع العقدی، بگیم که نه فقط مخصوص بیع عقدی هست مورد ادله و شامل بیع عرفی نمیشود، تعقید به غیر الغالب، این تعقید به غیر غالب است، چون غالب موارد بیع عرفی است نه بیع عقدی. پس اگر ما بخوایم مورد ادله رو به بیع عقدی تعقید بزنیم، این تعقید به یک امر غیر غالبه، و تعقید به یک امر غیر غالب در واقع امر قبیحی است. خب ولی ما عرفت من ان الاصل فی المعاتات بعد القول بعدم الملک الفساد و عدم و تأثیره شیعا. خب این دلیل دیگه ای داره میگه، دلیل دیگه بر این که چرا این شروط معتبرن. مرحوم شیخ میفرماید اگر خاطرتون باشه ما در محدوده قبلتر از تنبیه ها توضیح دادیم اینکه اصل در معاتات در نگاه اون کسانی که قائل به عدم ملکیت معاتات هستن، اصل در معاتات این چنینی فساده، یعنی همچین معاملهی فاسد است و هیچ اثری نداره. بنابراین پس معاتات اصل در اون میشود فساد. اما از این اصل ما یک تبصره هایی داریم که خارج میشه و اون جایی است که در واقع محل خلاف بین علما است. و اون کجاست؟ اون جایی است که خدمت شما عرض بکنم که معامله ما جامع تمام شروط باشه غیر از صیغه. بنابراین در فرض مسئله معاتاتی که درش اختلاف شده، اینکه آیا مفید لزومه یا نه، این از اصل فساد خارج میشه. پس یه اصلی درست شده، اصل فساد معاتات است در فضایی که مفید اباحه است. از این اصل فساد یک مورد خارج میشه. کجا؟ اونجایی که محل اختلاف بین علما است. کجا محل اختلاف بین علما است؟ اونجایی که ام دائر مدار اینه که آیا مفید لزوم است یا مفید لزوم نیست. خب کجا ام دائر میشه بین این که مفید لزوم یا مفید لزوم نیست؟ اونجایی که معامله معاتاتی ما جامع تمامه شروط باشه به غیر از صیغه. بنابراین در این مورد معامله صحیح میشه و باقی موارد در اصل فساد در واقع باقی میمونن. خب متنشو بخونیم. ولی ما عرفت دلیل دوم به خاطر اون چیزی که شناختی سابقا من ان الاصل، اصل در معاتات بعد از قول به عدم ملکیت فساد و عدم تأثیر هیچ شیء و اینکه هیچ اثری نداره. خب یه خرج ما هو و محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و العدم، میگه خارج میشود از این اصل فساد معاتات. کجا خارج میشه؟ اون چیزی که محل اختلاف بین علما است. خب محل اختلافشون در چه چیزی، در چه چیزی اختلاف دارن؟ از حیث اینکه آیا لازم است معاتات یا خیر، یعنی آیا سبب این میشه که ملکیت لازم داشته باشه یا نه. خب سوال، او محل اختلافی که بین علما وجود داره بین اینکه آیا لازم است یا نه کجاست؟ میگه و هو المعامله الجامعه للشروط عدا الصيغه، میگه اون معامله ای است که تمام شروط رو داره به غیر از صيغه. بنابراین در این فرض محل خلاف دیگه اصل فساد شامل این معاتات این چنینی، یعنی معاتاتی که همه شروط به غیر از صیغه رو داره نمیشه و همچین معاتاتی معتبر و در واقع صاحب اثر است و بقیه الباقی و باقی موارد با در فساد باقی میمونن. باقی کدوم موارد؟ باقی مواردی که از معاتات وجود دارن اما جامع شروط نیستن، فقط اینطور نیست که صیغه رو نداشته باشن، ممکنه شروط دیگر هم نداشته باشن. پس بنابراین ما حصل فرمایش شیخ این شد که ما ولو قائل به اباحه بشیم معتقدیم که شروط بی در معاتات شرطه. چرا؟ چون اصلا مورد ادله اعتبار شروط بی عرفی است، نه خصوص بی عقدی. و بر فرض هم ما قائل بشیم که در معاتات مفید اباحه هستش و هیچ اثری نداره و اصل فساد است، از این اصل فساد یک تبصره مواردی خارج میشن. کجا؟ اونجایی است که محل اختلاف بین علماست. کجا محل اختلاف بین علماست؟ اونجایی که معاتات ما همه شروط رو به غیر از صیغه دارد، اونجا آقایون بحث کردن که آیا همچین معامله‌ای لازم است یا لازم نیست. از همین ما متوجه میشیم که پس این چنین معاتاتی اللحاظ اثر صاحب اثر است و باقی فروز فاسدن. باقی فروز یعنی کجاها؟ اونجایی که غیر از صیغه چیز دیگه هم فاقد باشه از شرایط. بنابراین ما متوجه میشیم که پس تمام شروط بی در معاتات معتبر است. این از کجاش در آوردیم؟ اونجایی که معاتاتی که همه شروط رو داره به غیر از صیغه محل اختلاف بین علماست، از حیث اینکه لازمه یا متزلزله. پس من هنا یظهر که آقایون در واقع فرض وجود تمام شرایط بی در معاتات رو مفروض گرفتن. پس تمام شرایط در معاتات ثابت است، تمام شرایط بی. این پایان بحث ما در ثمره نخستی که مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن. یکی دیگه از ثمراتی که اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن بحث جریان ربا در معاتاته، که آیا اگر معاتات شد بی، خدمتتون عرض بکنم که آیا در معاتات ربا هم جریان داره و ربا حرامه یا اینکه نه؟ مرحوم شیخ اینجا میفرمایند که به واسطه این توضیحاتی که عرض کردیم فرمودیم و در واقع مرحوم شیخ اینطور بیان میکنن، به واسطه این توضیحاتی که گفتیم مشخص میشه که در واقع چرا معاتات توش ربا جریان داره. چون گفتیم که اگر معاتات ولو اونجایی که ملکیت مفید ملکیت باشه که مشخصه، خب مثل بیعه و تمام احکام و شرایطه داره، پس ربا توش جریان داره. اما اونجایی که حتی مفید ملکیت هم نباشه، مرحوم شیخ میگه ظاهر اینه که اونجا هم ربا حرامه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه به هر حال معاتات حتی اگه مفید ملکیت نباشه یک معاوضه عرفیه است و به تعبیر خودشون ایشون میگه حتی بالاتر، معاوضه شرعیه است و در واقع معاوضه شرعیه و عرفیه توش در واقع ربا هم جریان داره و حرام است. خب این بحثش رو بخونیم. و به ما ذکرنا یظهر وجه تحریم ربا فیها، به واسطه اون توضیحی که دادیم به ما ذکرنا منظورش کدوم ذکرناست، کدوم مطلبه، یعنی اون مطلبی که گفتیم معاتات به یه عرفی است. اینو بالاش بنویسید که فراموش نشه. به واسطه اون توضیحی که دادیم، به استعانت اون توضیحی که دادیم که معاتات به یه عرفی است، ظاهر می شود وجه حرام بودن ربا در معاتات. همچنین و ان خصصنا الحکم بالبی، ولی اون که ما اختصاص بدیم حکم تحریم ربا رو به بی، باز هم وجه تحریم ربا در معاتات روشنه. چرا؟ میگه بله ظاهر و تحریم، بلکه ظاهر اینه که حرام است ربا در معاتات. حتی اندمن لا یراها مفیدتن، حتی نزد اون کسانی که نمی معتقد نیستن، که نمی بینن که معاتات مفید ملکیته، چرا حتی بنابر اون قول هم که معتاد مفید ملکیت نیست، ظاهر اینه که ربا حرام است؟ به خاطر اینکه لعن المعاتاته، حال میخواد به معاتات، لعن المعاتاته معاوضتون عرفیه، معاتات معاوضه عرفیه است. و لم تو فدر ملک، ولو این که حتی مفید ملک هم نباشن، بل معاوضتون شرعیه، بلکه بالاتر. کی گفته معاوضه عرفیه است؟ معاوضه شرعیه است. همچنان که کم اعترف بهی، همچنان که اعتراف کرده است به این مطلب، به این که معاوضه شرعی است، الشهید رحمه الله، مرحوم شهید در کجا اعتراف کرده به این مطلب که معاوضه شرعی است؟ معاتات فی موضع من الحواشی، در موضعش، در یک جایی از حواشیش بر قواعد، حیث قال، که فرموده است ان المعاتات معاوضتون مستقلتون جائزه او لازمه، که معاتات یک معاوضه مستقل است. این که میگه معاوضه مستقل است، تعبیر مستقل آوردن، در واقع همون معاوضه شرعی بودنه. چون اگر معاوضه شرعی نبود، لازم نبود بگه مستقل است، چون معاوضات عرفی استقلال حقیقی و حقیقت و ماهیتی جداگونه از معاوضات شرعی به اون صورت که خلاف اون چیزی باشه که در شرع باشه ندارن. اگر چیزی معاوضه عرفی باشه، در اینجا مرحوم شیخ معتقده که مثل معاتات میتونه معاوضه شرعی هم باشه. پس بنابراین ان المعاتات معاوضتون مستقلتون، حالا جائزتون او لازمتون، جائز باشه یا لازم باشه. پس از این عبارت ایشون برداشت کرده که معاوضه بالاتر از این که در واقع معاوضه عرفی، معاوضه شرعی هم هست. ولو قلنا به ان المقصود للمتعاطیین الاباحتو للملکو فلا یعبد ایزن جریان و ربا لکونها معاوضتن عرفن. مرحوم شیخ یه مطلب بالاتر میگه، میگه حتی اگر ما محل نظار اون چیزی بگیم که مرحوم صاحب جواهر میگه، نه اون چیزی که ما میگیم. صاحب جواهر چی میگفت؟ گفت محل نزا در معاتات اونجاییه که قصد متعاطیین اباحه است، نه ملکیت. میگه بعید نیست که اونجا ما قائل بشیم که ربا جریان داره و حرامه. چرا؟ چون به هر حال باز اونجا هم اباحه یک معاوضه عرفی است و معاوضه عرفی توش احکام بی جاریه. چرا؟ به خاطر اینکه این ادله داله بر یه سری اعتبار، یه سری شروط اختصاص به بی عقدی ندارن، اختصاص به معاوضه و بیع عرفی دارن. میگه ولو قلنا، ولو اینکه ما قائل بشیم به اینکه مقصود متعاطیین در در معاتات اباحه است نه ملکیت، فلا یبعد، بعید نیست ایزن بگیم جریان و ربا، ربا جریان داره و حرامه. چرا؟ لکنها معاوضتن عرفن، بخاطر اینکه به هر حال معاتات معاوضه عرفی است، ولو اینکه مفیده، ولو اینکه مقصود متعاطیین اباحه باشه. تأمل که شاید واقعا اینجا نتونیم اینطوری حرف بزنیم، چون واقعا اگر که قصد متعاطیان اباحه باشد، ما اگر بخواهیم بگوییم که ربا جریان دارد به این عنوان که چون معاوضه عرفی است، خب جریان ربا بر روی در واقع حد وسطش، روی این مطلبی که شما مالک اون قضیه باشی، مالک اون عوض یا معوض باشی، و اگر بخواد ربا جریان پیدا کنه، در واقع خلاف اون قاعده که العقود تابعتون للقصود هست خواهد بود. اون چیزی که اینجا قصد شده اباحه است، اون چیزی که داریم ثمرهشو میگیریم بر روی نتیجه، غیر از اون چیزی است که قصد شده. ربا متفرعه بر ملکیته، نه صرفا اباحه. مگر اینکه ما بیاییم بریم تو ادله ربا دخل و تصرف کنیم، بگیم که جریان ربا در ادله ربا فقط شامل اونجای نیستش که ملکیت وجود داره، بلکه اباحه هم باشه، اباحه تصرف هم باشه، ربا دوش معنا داره. به نظر میرسه فتعمل داره این رو بیان میکنه. اما نکته پایانی و ثمره پایانی که مرحوم شیخ برای این بحث اینجا مطرح میکنن این که آیا خیاراتی که در بی وجود داره در معاتات هم جریان دارد یا خیر؟ مرحوم شیخ میفرماید که اگر میخوایم در باب جریان حکم خیار قبل از لزوم معاتات بحث کنیم، یه جور باید صحبت کنیم. اگر بخوایم در باب جریان خیار بعد از لزوم معاتات بحث کنیم، جور دیگه باید صحبت کنیم. اونجایی که جریان خیار بعد از لزوم معاتات، بعد از اینکه طرفین در مثلا خدمت شما عرض کنم که عوضین تصرف کردن و یکی از عوضین تلف شد، اون موقع میخوایم از خیار صحبت بکنیم. خب اونو در ادامه تو بحث در واقع اسباب لزوم معاتات صحبت خواهیم کرد. اما تا قبل از لزوم، بحث اینه که آیا جریان خیار تا قبل از لزوم در معاتات ممکن هست یا نه. مرحوم شیخ معتقده که چون مشهور معتقدن که معاتات مفید اباحه است، خب مسلمه که باید وجود خیار در معاتاتی که مفید اباحه است رو نفی کنن، چون معنا نداره اصلا وجود خیار، و این تو فضای مشهور. اما اگر ما قائل به افاده ملکیت شدیم که مرحوم شیخ اینو معتقد بود، مرحوم شیخ معتقده که اگه ما قائل به ملکیت شدیم، میتونیم از داشتن خیار در معاتات حرف بزنیم و اون رو ثابت کنیم. لذا ایشون معتقده که خیار در معاتات قبل لزوم بنابر قول به ملکیت در واقع ثابته. دلیلشون بر این مطلب چیست؟ ایشون معتقده که به هر حال معاتات، درسته که ما میخوایم خیار رو قبل از لزوم ثابت کنیم، لزوم معاتات، اما به هر حال معاتات بعد از این که لازم شد تبدیل به بی میشه و ما معتقدیم که خیار از زمان تحقق معاتات وجود داره، اما اثرش اینه که بعد از لزوم ظاهر میشه. همین برای اینکه ثابت بشه خیار قبل از لزوم ثابت هست و در معاتات جریان داره کافی است. بعد مرحوم شیخ معتقده که میتونیم البته بین بعضی از خیارها تفصیل قائل بشیم. بعضی از خیارها خیارهای مختص به بیعن و ادلهشون جوریه که اختصاص به بی دارن. خب بله، اونجاها نمیتونیم بگیم که در معاتات جاری میشه. اما بعضی از خیارها مختص به بی نیستن، مثل خیار قبل، مثل خیار عیب، اینها در معاتات هم جاری می شود. خب همین متنشو بخونیم که دیگه تمام بشه انشاءالله تنبیه اول. و اما حکم جریان الخیاره فیها قبل اللزوم، اما حکم جاری شدن خیار در معاتات قبل از لازم شدن معاتات، فیام که نفیهو علل مشهور، ممکنه که ما نفی کنیم جریان خیار رو بنابر قول مشهور. چرا؟ لأن المعاتات اباحتون اندهم، چون در نزد مشهور معاتات اباحه تصرف است. فلا معنا للخیار، اصلا معنایی نداره که بخوایم بگیم خیار وجود داره. خب و این قلنا به افادت الملکه، و اگر قائل به این شدیم که معاتات مفید ملکیت، خب در اون صورت فیام که نلقول ممکن است قائل شویم به ثبوت الخیار فیه، که این که خیار در معاتات ثابت است، مطلقا مطلقا ثابت است. یعنی چی؟ یعنی سواءٌ که افادت المعاتات الملک المستقر او المتزلزل. خب اگر که ملک مستقر باشه، یعنی اگر معاتات مفید ملکیت مستقر و ثابت و قطعی و لازم باشه، که خب ثبوت خیار توش واضحه دیگه، میشه مثل بی. اما اگر مفید ملکیت متزلزل باشه چی؟ اصلا ما با خیار قراره که در واقع اثبات کنیم که ملک ما متزلزله. اصلا قبل از جریان خیار معاتات خودش متزلزله، پس این خیاره چه فایده و ثمری داره؟ مرحوم شیخ میگه که بناءً علی سیرورتها بیعاً بعد اللزوم، میگه بنابراین که چون معاتات بعد از لزوم تبدیل به بیع میشه، کما سیأتی عند تعرض الملزمات همچنان که خواهد آمد هنگام بیان ملزمات معاتات، اون چیزایی که باعث میشه که معاتات لازم بشن. پس بنابراین چون بعد از لزوم تبدیل به این میشه، فالخیار موجود من زمان المعاتات، خیار از زمان معاتات موجود است. الا ان اثره، مگر اینکه جز اینکه اثر این خیار یظهر بعد از لزوم، اثرش بعد از لزوم معاتات ظاهر میشه. بنابراین و علی هذا، بنابراین که اینجا خیار وجود داره از زمان معاتات، یصح اسقاط الخیار، یصح اسقاط الخیار و المصالحه، یصح اسقاط الخیار و المصالحه علیه قبل اللزوم، صحیحه که ما خیار رو ساقط کنیم و حتی مصالحه کنیم بر اون خیار قبل اللزوم، بر اساس اون در واقع شرایطی که وجود داره. مثلا قبل از اینکه معاتات رو به تبدیل به در واقع یک معاوضه لازم کنه، بیاد ساقط کنه خیارشو، یا اینکه یه صلح کنن، میگن آقا به ازای همچنین مثلا قیمتی من از خیارم میگذرم، یا شما مثلا اینقدر به من خسارت بده من از خیارم میگذرم. اینها لذا توی معاتات معنا خواهد داشت. و این نکته که آخر سر محروم شیخ توضیح میدن، احتمال این که ما بین در واقع خیارات تفصیل قائل شیم، یحتمل ان یفصل بین الخیارات المختصه بالبیع، احتمال داره که ما تفصیل قائل بشیم بین خیاراتی که مختص به بیع هستش. فلا تجری، دیگه در اون صورت جاری نخواهد شد. چرا؟ لاختصاص ادلتها به ما وضع علی اللزوم من غیر جهت الخیار، به خاطر اینکه اختصاص داره ادله خیاراتی که مختص به بیع هستن به اون بیعی که وضع علی اللزوم ساخته شده است، وضع شده است، ایجاد شده است بر لزوم این بیع لازم است، من غیر جهت الخیار، یعنی بدون فرض خیار لازمه، و اون بیعی که بدون فرض خیار لازمه بیع عقدیه نه معاتات. خب پس اینجا دیگه جریان نداره و دلیلش هم گفتیم که چرا جریان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه منصرف از دلیل خیار، ببینید خیارات دلیل دارن دیگه، اون چیزی که از دلیل خیار ثابت میشه، اون حکمتی که اونجا وجود داره، اون علتی که اونجا وجود داره، برای اینی که برای صاحب خیار این امکان وجود داشته باشه که از بیعی که لازمه خلاص بشه و خلاصی پیدا کنه. وقتی ما قائل بشیم که معاتات بیع لازم نیست، اصلا هیچ معنایی برای خیار وجود نداره. خب با خیار میخواد از چه بیع و چه عقد لازمی خارج بشه وقتی معاتات مفید لزوم نیست؟ پس بنابراین اون خیاراتی که مختص به بیعن توی معاتات دیگه جریان ندارن. و بین غیرها، بین غیر از اون، این غیرها میخوره به خیارات مختص به، یعنی بین غیر خیارات مختص به، مثل چی؟ مثل خیار قبل و خیار ای به نسبت الی الرد دون العرش، فتجری لعموم ادلتا، پس جریان پیدا میکند این خیار، خیارات غیر مختص به در معاتات، به خاطر اینکه ادلش عمومیت دارن و شامل معاتات هم میشون. اما حکم الخیار بعد اللزوم فسیعتی بعد از ذکر الملزمات انشاءالله. اما اینکه آیا خیار بعد از لزوم معاتات جریان داری یا نه، فسیعتی خواهد آمد بعد از ذکر آن چیزهایی که باعث سبب در واقع لازم شدن معاتات میشن. یه نکته قبل از اینکه بحث رو پایان ببریم، این فرمود مثل خیار قبل و عیب به نسبت الرد دون العرش، یعنی خیار عیب نسبت به این که بخواد اگر عیب رو کشف کرد در واقع رد کند عوض و معوض رو پس بده، اما اونجایی که بخواد عرش پرداخت کنه بیان شده که خیر، به خاطر اینکه اگه بخواد عرش پرداخت کنه، پرداخت عرش خلاف اصله، چون سبب میشه که هم عوض و هم معوض جمع بشن و این در بحث معاملات در واقع از ممنوعات هست. بنابراین نسبت به خیار قبل و خیار عیب، خیار عیبی که به سبب کشف عیب رد عوض و معوض صورت بگیره، نه اینکه به سبب کشف عیب پرداخت ارش اتفاق بیفته، در اون صورت اون خیار برای معاتات هم ثابت است. الحمدلله رب العالمین.